الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب شب عید قدیر رو، عید الله الاکبر رو، بزرگترین عید الهی رو به آقا امام عصر و همه شیعیان و اهل ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سند قدیر در کتب شیعه و سنی فوق حد تواتر روایت شده، مخصوصا بعد از اینکه علامه امینی کتاب القدیر رو نوشتن و سندهای حدیث قدیر رو از کتب اهل سنت جمع‌آوری کردن، دهان بسیاری از یاوه‌گویان بسته شد که می‌خواستن این حدیث رو دفن کنن و می گفتن این شیعیان این حدیث رو درست کردن و تو کتابا پخش کردن و از اینجور یاوه‌گویی ها. بعد از اینکه القدیر نوشته شد، سندها یک جا شد، دیگه دهان همه بسته شد و اون انسان‌هایی که منصف بودن با خوندن این کتاب بسیارشون شیعه شدن. القدیر خب 20 جلده، کسی بخواد مطالعه کنه سخته. یه کتابی جدیداً نوشته شده به نام گزیده و ترجمه القدیر، یک جلد قطوره که البته ریز هم چاپ شده، یعنی اگه درشت میخواست چاپ بشه شاید مثلا چند جلد میشد، یک جلد قطور هزار و چند صفحه‌ایه که ترجمه و خلاصه القدیر، خیلی کتاب خوبی، هم فارسیه هم سندها احادیث. حتما عزیزان این کتاب رو اگه تونستن تهیه کنن و مطالعه کنن که خیلی کتاب عالیه. بارها این حدیث رو برای عزیزان گفتیم، در حجت البلاغ، حجت الوداع، رسول اکرم وقتی از مکه بیرون آمدن به طرف مدینه، در منطقه جحفه جایی بود که کاروانها از هم جدا می شدن، هر کدام می رفتن طرف منطقه خودشون، آیه نازل شد، وحی شد به پیامبر که علی را به خلافت نصب کن. رسول اکرم دستور داد کاروانها که رفته بودن برگشتن. در منطقه قدیر که یه برکه آبی بود کنارش اجتماع کردن، از جهاز شتران یک سکوی درست کردن که رسول اکرم رفتن بالا، اونجا مردم رو امر به سکوت کردن، سخنرانی کردن، خطبه خوندن و گفتن مردم من دیگه امسال آخرین سالمه، آخرین سالی که بین شما هستم. و بعد دست امیرالمومنین رو بردن بالا، فرمودن من کنت مولاه فهازا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. و بعد به همگان فرمودن حاضران به غایبان برسانند و بعد گفت باید بیایید و با علی بیعت کنید که 3 روز طول کشید بیعت با امیرالمؤمنین. بارها این قضیه رو گفتیم و باید بگیم که زنده بماند. اما امشب یه حدیثی از امیرالمؤمنین می‌خوایم بخونیم، بعدش انشاءالله اگر شد یه بحث شیرینی در مورد قدیر داشته باشیم. کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی مال عماد الدین طبری از محدثان بزرگ شیعه است. در این کتاب حدیثی رو نقل کرده، حدیث مبسوط و مفصلیه که آقا امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد نخعی مطالبی رو میفرماید. حدیث مبسوطه، من قسمت آخر حدیث رو انتخاب کردم چون مربوط به قضیه خلافت و ولایت میشود، مربوط به قضیه حکومت اسلامی میشه، چون مربوط به این میشه انتخاب کردم که این قسمتی از این حدیث رو با عزیزان بخونیم. نکات خیلی شیرینی درش هست. حضرت می‌فرماید یا کمیل افهم و علم، ای کمیل بفهم و بدان که انا لا نرخص فی ترک اداء الامانات لأحد من الخلق، ما اجازه نداریم که امانت کسی را پس ندهیم. فمن روا عنی فی ذلک رخصتن، اگر کسی از جانب من چنین چیزی به تو گفت که چنین اجازه ای داری که امانت کسی رو پس ندی، فقط ابتلا و اسما و جزاؤه النار بما کذب، دروغ گفته، گناه مرتکب شده و به خاطر این دروغش مستحق آتش جهنمه. اقسمو، آقا چقدر این مهمه، این پرداخت امانت به طرف. اقسمو، قسم میخورم، لسمعت رسول الله، که من شنیدم از رسول خدا، یقول لی، به من میگفت، قبل وفاتهی به ساعتن، یه ساعت قبل از رحلتش، مرارن سلاسا، سه بار میگه تکرار کرد رسول الله به من، یا ابل حسن عدل امانه الالبر والفاجر، امانت رو برگردون چه به آدم نیکوکار چه به آدم بدکار، فی ما قل و جل چه کم باشد چه زیاد باشد، فلخیت و المخیت حتی در نخ و سوزن. سلام. چرا؟ حالا اینجا امیرالمومنین داره به یه چیزی اشاره میکنه، میگه اینا امانت رو به اهلش بر نگردوندن، چون امانت آیه قرآنن تعد الامانات الى اهلها، امانت رو به اهلش برگردانید، امانت دار خوبی نبودن اینها. بعد حضرت میفرماد، بعد از اینجا وارد بحث خلافت و ولایت میشه، میفرماد یا کمیل لا قذو الا مع امام عادل ولا نفل الا مع امام فاضل، جهاد نیست الا با امام عادل که از جانب خداست. و غنیمتی نیست مگر با امام فاضل، یعنی جنگ و غنیمت و اینا جز در رکاب امام پذیرفته نیست از کسی. آقا پس اینقدر اینا حمله کردن خلفا به ایران و به توران، و حضرت میگه اینا هیچ کدوم جهاد در راه خدا نیست، جهاد فقط در رکاب امام معصومه. پس این همه فتوحات خلفا بی خود بود؟ بله، جهاد اسلام نبود. همونجور که از امام رضا روایت داریم، میگه کشته شدگان اینها شهید نیستن بلکه به موت جاهلیت مردن، در وسائل و شیعه هم روایتش هست. یا کمیل ارعیت لو ان الله لم یزهر نبیان و کان فی الارض مؤمنون تقیون، نظر چیه کمیل؟ اگر در جایی پیغمبری مبعوث نشده باشد، پیغمبری اونجا نباشه تو اون سرزمین، و در آن زمین یک مؤمن متقی پرهیزگار وجود داشته باشد، اکان فی دعائه الالله مخطئن او مصیبا، اگر این مؤمن متقی در اون جایی که هیچ پیغمبری نیست مردم رو به طرف خدا دعوت کند، آیا کار درستی کرده یا کار خطایی کرده؟ نظر شما چیه؟ بلی والله مخطئن، بله به خدا قسم که خطا کار است، حتی ینسبه الله عز و جل ذالک و یؤهله له، تا آن که خدا او را منصوب کند برای این کار و اهلیتش بخشد. مؤمن پرهیزگار اجازه نداره مردم به طرف خدا دعوت کنه؟ نه. خب آقا این حدیثه، این قسمتش مخصوصا پایه حدیثه، تو عبارات بعدی. آقا این از کجای قرآن در میاد؟ باید عرضه کنیم به قرآن. که یه جایی هست پیغمبری نیست اما یه مؤمن متقی هست، این اجازه داره مردم به خدا دعوت کنه؟ میگه نه. از کجای قرآن میگیم؟ آیه قرآن داعیاً الالله به اذنهی، دعوت کننده به سوی خداست به اذن خدا، یعنی تا خدا اذن نده کسی حق نداره مردم رو دعوت کنه به سمت خدا. جایی که پیغمبر نیست. آقا پس به اسلام نمیتونیم دعوت کنیم؟ چرا؟ شما میتونید بگی آقا پیغمبری هست از جانب خدا آمده، شما مبلغ اون پیامبر بشی که اون اینا دین اسلام هست، قرآن هست، شریعتش هست، یعنی که مبلغ خدا بشی. تو چی کاره ای که باقی مردم رو دعوت کنی به طرف خدا؟ چون اینجا فرمود اگر پیامبری نباشد، اون مؤمن متقی میتونه دعوت کنه به سمت خدا؟ حق نداره. آیه قرآنم بازم لیخرجکم من الظلمات الی النور به اذنه، که اذن میخواد دعوت به سوی خدا، داعیا الی الله به اذنه، دعوت به سوی خدا اجازه میخواد از جانب خدا. تو میتونی دعوت کنی به ولایت ایشون، به نبوت ایشون، که حالا چرا نمیشود خودش بحث داره مفصله. از اینجا حضرت داره مقدمه چینی میکنه که آقا هر کسی در مورد دین خدا کاری نیست که بخواد دعوتگر به سوی خدا بشه. دعوتگر به سوی خدا نمیتونه بشه. حالا جمله بعدی رو دقت کنید، یا کمیل الدین لله، کمیل دین برای خداست، فلا تقترن به اقوال الامت المخدوعه، یه موقع گول این امت گول خورده رو نخوری، به حرفا اینا گوش ندی، التي قد زلت بعد محددت، که گمراه شدن بعد از هدایت، و انکرت و جهدت بعد ما قبلت، و انکار کردن و جهود برزیدند بعد از آن که قبول کردند. چی رو نپذیریم؟ فرمود دین برای خداست، حواست باشه به حرف این امت گول خورده گوش نکنی. آقا مگه چی شده؟ چی شده؟ دقت کنید، یا کمیل الدین لله تعالی، کمیل دین برای خدای تعالی است، فلا یقبل الله تعالی من احد القیام بهی الا رسولا او نبیا او وصیا، دین از آن خداست و خدا قبول نمی کند از احدی که بخواهد دین او را برپا دارد مگر اینکه رسول باشد یا نبی باشد یا وصی. پس آقا خلفا اصحاب پیامبر بودن ها، پس اجازه ندارن حکومت درست کنن، حکومت اسلامی درست کنن. حضرت اینو داره میگه، شما بگو اینا آدمای خوب مؤمن، بگو اینا آدمای خیلی خوب و مؤمنی بودن، ولی میگه دین از آن خداست و از کسی قبول نمی کند دین را برپا دارد مگر رسول باشد یا نبی یا وصی. هر کس دیگه باشه بخواد دین خدا را برپا داره، تو چی کاره ای بخوای دین خدا را برپا بداری؟ ها؟ تو چی کاره ای که بخوای دین خدا را برپا بداری؟ خیلی دقت کنید حضرت چجوری استدلال میکنه برای بطلان خلافت اون سه نفر، برای بطلان خلافت اونها که اینا حکومتشون حکومت اسلام نیست، فتوحاتشون فتوحات اسلامی نیست، کارشون کار اسلام نیست، کار خدا نیست. یا کمیل هی نبوتون و رسالتون و امامه، کمیل آن که اجازه دارد مقام نبوت و رسالت و امامت هست، ولا بعد ذالک الا متولین متقلبین زالین و معتدین. و بعد از اینا، بعد از کی؟ نبوت و رسالت و امامت، کسانی که میخوان عهده‌دار امر دین بشن نیستن مگر پشت کنندگان، تقلب کنندگان، گمراهان و تجاوزگران. غیر از رسول و نبی و امام. پس نگیم آقا اولی و دومی آدمای عادلی بودن، آدمای متقی بود، چون خودشون میگن هیچ نصی از پیامبر که نیست بر خلافت اونا. حکومتشون شرعی نه، حکومتشون شرعی نیست، حکومتشون اسلامی نیست، هیچ کدوم از کارهای اونا رو ما قبول نداریم، هیچ کدوم از کارهای اونها رو ما قبول نداریم، هیچ ربطی به اسلام نداره. پله پله حضرت داره استدلالاتو میچینه میاد پایین. پس فهمیدیم همون جوری که دین از جانب خدا نازل میشود، مجری دین هم باید از جانب خدا باشه. چی شد؟ قرد دین رو خدا نازل میکنه، اجرا کننده دین رو هم خدا مشخص میکنه. پس هر کس نمیتونه دست کسی رو بگیره بالا بگه این خلیفه رسول اللهه. هی النبوت و رسالت و الامامه. بعد میفهمد یا کمیل ان النصارى لم تعطل الله تعالى ولا اليهود. کمیل، نصارا منکر خدا نشدند و همچنین یهود. ولا جهدت موسی ولا عیسی. موسی و عیسی رو هم انکار نکردند، پس چرا بدن؟ لکنهم، اشکالشون کجا بود؟ زادو و نقصو و حرفو و الحدو، زیاد کردن در دین خدا، ناقص کردن، جاهایی از دین خدا رو تحریف کردن و الحاد و انکار کردن. فلعنو، پس لعنت شدند. و مغتو، و مغضوب خدا شدن. ولم یتوبو، و توبه نکردند. ولم یقبلو، پس پذیرفته نشدند. یا کمیل، انما یتقبل الله من المتقین. کمیل، خدا فقط از متقیان میپذیرد. چی رو داره اشاره میکنه آقا امیرالمومنین اینجا؟ میگه یهود و نصارا چی شدن؟ بیچاره شدن. خدا رو انکار کردن؟ نه. موسی و عیسی رو انکار کردن؟ نه. پس چی کردن؟ زیاد کردن، کم کردن، تحریف کردن. آقا مگه بعد از پیامبر چنین کارهایی کردن؟ بله. اجتهاد صحابه بعد از پیامبر تو کتب اهل سنت بخونید. حضرت خلیفه دوم گفت خب ما بیت المال را چه کنیم، نظرتون چیست؟ تو بگو اول. خب بشین. علی تو بگو. امیرالمومنین گفت رسول الله این گونه بود، بیت المال که به دستش می رسید همان زمان تقسیم می کرد، چیزی را نگه نمی داشت. گفت خب بشین. فلانی تو بگو. گفت آقا رومیا دفتری دارند، ماه به ماه یا سال به سال حقوق میدهند. گفت آقا این خوبه. اجتهاد میکنه. دین اسلام مگه به اجتهاد 4 تا عرب بیابانگرده؟ بابا اینا قبلا زنا میکردن و قتل و غارت و تجاوز و بت‌پرستی و شرابخوری، حالا آمدن دین درست کنن، اصلا فقیه الفقها ها باشن. مگه فقیه میتونه از خودش دین درست کنه، حلال و حرام درست کنه؟ فقیه نهایتش اینه که قرآن و حدیث رو نگاه میکنه به فهم چیه حکم خدا، نه اینکه از خودش حلال و حرام درست کنه. اصلا یهود و نصارا میگه برای این بیچاره شدن که از خودشون اجتهاد کردن و خود اهل سنت نوشتن صحابه اجتهاد میکردن غیر از علی ابن ابی طالب که تعبدن لرسول الله اجتهاد نمیکرد، هر چی بود میگفت رسول الله این گونه میفرمود. دین خداست. خب یعنی چی میفرماد امیرالمومنین اینجا؟ میگه اینا بیراهه رفتن، یه جاهایی از رسول الله جلو افتادن، یه جاهایی رو کم کردن، بدعتهایی رو حضرت علی در زمان خلافت خودش میگه 40 تا بدعت میشموره که به وجود آمده در دین تو همین 25 سال خلافت که دستیشون نبوده، که بعضیاشو من علی هم بگم قبول نمی کنن از من. میفرماد یهود و نصارا اینجوری بیچارش و ملعون شدن، اینا هم همون فرق نمی کنه، حکم یکیه. آقا دین این عالم بر اساس عدله، یعنی دو دوتا چهارتا، برای من دو دوتا چهارتاست، برای شما چند تای؟ اونم دو دوتا چهارتاست. آقا پادشاه عالمه، اونم دو دوتا چهارتاست براش. یعنی قوانینی داره این عالم که ما قوانین ظاهریشو بلدیم، سنگ بخوره به شیشه میشکنه، مثلا آب بریزه رو فرش خیس میشه، اینو قانون دیگه، آب بریزه رو آتیش خاموش میشه. یه سری قوانینی هست که از ما مخفیه که اون رو پیامبر برای ما میگه آقا این حلاله این حرامه، اینا قوانینن. حالا کسی میتونه از طرف خودش کم و زیاد کنه اینا رو؟ مگه میشه؟ اگر یهود و نصارا ملعون شدن به خاطر این کار، این امت هم کارهای اونا رو انجام بدن ملعون میشن، چون دو تا چهارتاست. یا کمیل بعد فرمود که انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقیان میپذیرد، از اهل تقوا میپذیرد. آقا همیشه دنیا طلبی بوده عزیزان، پول دوستی بوده، مقام دوستی بوده، نفکر نکنیم الانه ها، از زمان خود پیامبر که چی، برو قبلش. اصلا قصب خلافت، چرا قصب خلافت کردن از امیرالمومنین؟ حب دنیا، چیز غیر از این نیست. یا کمیل ان ابانا آدم لم یلد یهودیان ولا نصرانی، یا ای کمیل پدر ما آدم نه یهودی زایید و نه مسیحی، ولا کان ابنه الا حنیف مسلما، فرزندانشون هم همه حنیف مسلم بودن، حنیف یعنی یکتا پرست، همه یکتا پرست مسلمان. فلم یقم بالواجب علیه فعداه ذالک، اما واجبات را انجام میدادند تا آنجا که لم یقبل الله قربانا بل قبل من اخیه، تا جایی که قربانی یکی پذیرفته نشد و از برادرش پذیرفته شد. میدونی حابیل و قابیل آیه قرآن دیگه، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. از یکی پذیرفته شد، خدا پذیرفت قربانیشو، از اون یکی نپذیرفت. فحسده و قتله، لذا حسادت کرد و او را کشت. و هو من المسجونین فی القلق، لذا زندانی شد در قلق. قلق چیه؟ حالا الذين عدتهم 12 که 12 تن در اون قلقن، 6 من الاولین و 6 من الاخرین، 6 تا از اولین و 6 تا از آخرین که از این امت باشه. والقلق الاسفل من النار، قلق اون پایین ترین مرتبه آتشه. و من بخارهی حر جهنم، که از بخار او حرارت جهنم به وجود میاد. و حسبک فیما حر جهنم من بخاره، حالا حساب کن دیگه چجوری میشه اونجا. یا کمیل نحن والله الذین تقوا والذین هم محسنون، کمیل به خدا ماییم آن کسانی که تقوا پیشه کردند و کسانی که احسان کار بودند در میان اولاد آدم. یا کمیل، خب آقا، خب حالا بگی که اینا که این کارا رو کردن، خلافت رو غصب کردن و دین رو تغییر دادن، و حالا میخوا بگه ما چجوری بودیم. یا کمیل، ان الله عز و جل کریم حلیم عظیم رحیم، خدای عز و جل کریم حلیم عظیم رحیم مهربانه. دلنا علی اخلاقه، ما رو دلالت کرده بر اخلاق خودش، راهنمایی کرده. و امرنا بالاخذ بها، و امر کرده که اخلاقش رو بگیریم. و حمل الناس علیها، و مردم رو هم بر او وادار کنیم به این اخلاق نیکو. فقد ادیناها غیر مختلفین و ارسلناها غیر منافقین و صدقناها غیر مکذبین و قبلناها غیر مرتابین. و ما حقیقتا این وظیفه را ادا نمودیم بدون نفاق و دورویی، و آن را به مردم رساندیم اخلاق نیکو را بدون اینکه ذره ای آن را تکذیب کنیم. دستورات الهی را تصدیق کردیم و بدون شک و تردید آن را قبول کردیم. آقا یکی از چیزهایی که باعث شد ایرانی ها شیعه بشن، اخلاق بد عرب های صدر اسلام که ناسیونالیست بودن، گفتن عرب خیلی کسیه، و ایرانی ها رو میگفتن موالی. وقتی امیرالمومنین آمد خلیفه شد، گفت عرب و عجم نداره، من در کتاب خدا نگاه کردم هیچ جا ندیدم خدا عرب رو بر عجم برتری داده باشه، لذا حقوق همگان رو یکسان داد. این بود که ایرانی ها چسبیدن به امیرالمومنین و عرب ها ولش کردن، رفتن طرف معاویه، که میگه اکثر اطرافیان امیرالمومنین که خوب بودن و پای کار بودن ایرانی بودن، که حتی اشعث یه روز آمد وارد مسجد کوفه شد، دید جوانای ایرانی دور امیرالمومنین نشستن، پاشو گذاشت رو اینا، له کرد رفت جلو، گفت یا علی تو چرا این جوانای ایرانی رو جمع کردی دور خودت و عرب ها رو از دور خودت پراکنده کردی؟ یعنی پر بود دور امیرالمومنین از ایرانی ها که عاشق عدالت امیرالمومنین بودن، که اخلاق اینها رو می دیدن، اخلاق اهل بیت رو می دیدن، حتی آقا دشمنان اهل بیت روایت داریم مروان بعد از شهادت امام حسن گریه میکرد. مروان خیلی پلید بود، خیلی پلید بود. گفتن تو که اینقدر مجتبی رو اذیت کردی تو چرا گریه میکنی؟ گفت من کسی رو اذیت میکردم که از این کوه حلیمتر بود. میگه ما خدا امر کرده به اخلاق نیکو. آقا وقتی که ولید نامه به دستش رسید که معاویه مرده، از حسین ابن علی و بقیه بیعت بگیر، چهار نفر رو نامه جداگانه نوشته بودن، یکی عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی، از این چهار تا خصوصی بیعت بگیر. کسی رو فرستاد سراغ امام حسین. حضرت توی مسجد النبی نماز میخوند، زبیر هم اونجا بود، عبدالله ابن زبیر. فرستادشون آمد به امام حسین، گفت برو پیش ولید، کارت داره. به عبدالله ابن زبیر هم گفت. حضرت گفت باشو برو من میام. عبدالله ابن زبیر آمد به امام حسین، گفت چی این وقت شب؟ سرشب بود، وقت اداری نبود، ما رو برای چی میخوان؟ محسن گفت من فکر میکنم معاویه مرده، اینا میخوان از ما بیعت بگیرن. عبدالله زهور گفت آره راست میگی، این وقت شب چاره غیر از این نیست. که بلند شد و فرار کرد عبدالله ابن زبیر. پیک دوباره آمد، گفت آقا گفتن که بیایید. گفت حضرت گفت من گفتم که میام، برو من میام. که امام حسین بلند شده حالا با چند نفر رفت اونجا، قمر بنی هاشم و علی اکبر و اینا رو 20 نفر از جوانا رو مسلح کرد که ببره. داستانش مفصله. مروان نشسته بود پیش همین ولید، گفت این با ما خدعه کرده، گفته میام که فرار کنه. ولید گفت شاید عبدالله ابن زبیر فرار کنه، ولی حسین وقتی گفت میام میاد. حسین کسی نیست دروغ بگه، خلف وعده کنه. لذا بعد از نیم ساعت یه ساعت دیگه دیدن امام حسین آمد، ولی عبدالله ابن زبیر فرار کرده بود. میگه خداوند ما را به این اخلاق کریمانه، کرامت و حلم دعوت کرده و ما پذیرفتیم و بدون نفاق، بدون ظاهرسازی، بدون ریا. چون خیلی وقت اخلاق کریمانه یه طرف جلو جمعه، اون ور که بره میگه پوستشو بکنید. لم یکن لنا والله شیطان و نوحی الیها، به خدا ما شیطانی نداریم که بهش وحی کنیم. و توحی الینا، یا اونا به ما وحی کنن. کما وصف الله تعالی قوما ذکرهم الله عز و جل به اسمائهم فی کتابه، چنان که عده‌ای رو خدا وصف کرده با اسمائشون در کتابش. لب قرعه کما انزل، اگر قرائت به جانگونه که نازل شده است، که چی؟ شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شیاطین جن و انس که بعضیشون به بعض دیگه وحی میکنند، حرفهای خیلی رنگل آبدار رو، یعنی عده‌ای هستن این گونن، حرفاشون خیلی آب و رنگ داره. میگه ما از اونها نیستیم، ما هرچه از صدق و راستیم. یا کمیل الویل لهم فسوف یلقون قیا، ای کمیل، وای بر آنان و از آن چیزی که به آن خواهند رسید. یا کمیل، لست و الله متملقن حتی اطاعه. کمیل، به خدا قسم من چابلوسی نمی کنم تا مرا اطاعت کنند. یه نکته رو بگم قبل از اینکه این عبارت رو بخونیم بهتر جا بیفته. آقا چرا سربازان معاویه به حرفش گوش میکردن، سربازان امیرالمومنین به حرفش گوش نمیکردن؟ میدونید مصر در تحت تصرف کی بود؟ امیرالمومنین بود. عمرواس از طرف معاویه لشکرکشی کرد اونجا، خبر رسید به امیرالمومنین. حضرت گفت مردم کوفه، معاویه لشکر کشیده طرف مصر، یه نفر فرمانده بره نخیله، سپاه آماده شو بشه، بریم برای مقابله. آقا هیچ کی نرفت، چون باید فرماندهی سپاه رو یه نفر به عهده میگرفت برای حرکت. هرچی امیرالمومنین التماس کرد بعد از شهادت مالک بود، بعد از اینکه مالک اشجر شهید شد، که یه نفر بلند شد گفت آقا بعد از شهادت مالک دیگه کسی گوش نمی کنه. گفت مالک امام شما بود یا من امام شما هستم؟ آقا میگه اونقدر نرفتن تا امیرالمومنین که خلیفه اون زمان دیگه، گفت خودم میرم، خودم فرمانده سپاه میشم، برم بجنگم. که راه افتاد طرف نخیله، بزرگان کوفه افتادن رو دست و پای امیرالمومنین. نه آقا تو رو خدا، یه نفر میره. که بالاخره یه نفر رفت به زور یه سپاه 2000 نفری آمدن درست کنن. خبر رسید آقا مصر سقوط کرد، محمد ابن ابی بکر که از طرف امیرالمومنین اونجا بود کشته شد. و که حضرت گفت برگردید. از یه طرف خبر دادن بسر ابن ارتات از طرف معاویه با 1000 سوار آمدن تو شهرهایی که تحت ولایت امیرالمومنینه. میرن به یه شهر، قبلش سر آب اونجا میرن، هر شهری سر آب داشت دیگه. میگن شما طرفدار عثمانید یا طرفدار علی؟ طرفم نمیدونی که این کیه. میگن مثلا ما طرفدار علی هستیم. حمله میکردن، میزدن، میکشتن، غارت میکردن و میرفتن. خبر رسید به امیرالمومنین آقا بسر بن ارتاد از طرف معاویه آمده، میزنه شهرها و روستاها رو خراب میکنه و قتل و تجاوز و غارت. و آقا امیرالمومنین التماس افتاد آقا یکی بلند شه سپاه، اینجا مرکز سپاه بود کوفه، هیچ کی نمی رفت. آقا خونجگر کردن امیرالمومنینو. یعنی خدا می دونه وقتی من یه وقت کتاب القارات رو می خوندم، مال زمان حکومت امیرالمومنین بود، که چی کردن با حضرت. من انقدر جیگرم خون شده بود می گفتم کی شهید میشه حضرت خلاص بشه از دست اینا، که شهید میشه، که خود حضرت میگه ای کاش ندیده بودم شما را و ای کاش شما مرا ندیده بودید. تو نهج البلاغه هست خود بهای امیرالمومنین. بعد چرا سپاهیان معاویه اونقدر گوش میکردن به حرفش؟ ها؟ چون کسی گوش نمیکرد معاویه گردنشو میزد. امیرالمومنین به عدالت بین اینا رفتار میکرد. معاویه به یه عده پول میداد، بقیه محروم شدن. میگفت تو وظیفه دارین قومتو بیاری، اونم از ترس جانش همه رو همدش میآورد. اما امیرالمومنین مثل آدم میخواست با اینا برخورد کنه. اگه کسی نمیرفت جنگ حقوقشو قد نمیکرد، بلد بود این کارا رو کنه. حالا گوش بدید آقا چی میفرماد؟ میگه من متملق نیستم چابلوسی کنم. یا تو بعضی از نسخ داره که متعلقن، آویزون بشم به کسی حتی اتا تا مرا اطاعت کنن، ولا ممتنن یا ممنین هر جورش هست حتی اوسی، و این گونه هم نیستم که به زور تازیان مردم را به راه بیاورم، ولا مهانن لتقام الاعراب حتی انتهل امرت المؤمنین او ادعی بها. و شیوه و منش من آن نیست که سرکردگان عرب را خار کنم تا مرا به امیر المؤمنینی بستایند. نه خارشون میکنم، نه بهشون زور میگم، مثل آدم باشون برخورد میکنم. لذا این بود که طرف گوش نمیکرد، میخواست مثل آدم با اینها برخورد کنه. ولو امیرالمومنین خوب بلده چه کنه، که فرمود به خدا من خیلی سیاست مدارتر از معاویه‌ام اگر بخوام انجام بدم. همین کوفیا جلو امام حسین چند هزار تاشون صف کشیدن. چرا؟ امام حسین دوست نداشتن؟ دوست داشتن از ترس ابن زیاد. ها، زور که بالا سرشون بود آدم می شدن. که مرا به عنوان امیر المومنین بساتاین یا حتی ادعای آن را بنمایم، دنبال اینها نیستم، من میخوام حق مظلومی رو بگیرم. خیلی سخته آقا اگر انسان بخواد به طریق انسانی رفتار کنه، حاکم بخواد به طریق انسانی رفتار کنه، بعد زیر دستاش انسان نباشن، خیلی مشکل میشه. چون من کشیدم که میگم ها، من کشیدم. یا کمیل نحنو از ثقل الاصغر و القرآن از ثقل الاکبر. کمیل ما ثقل اصغریم، اون سنگینی کوچک، و قرآن اون ثقل اکبره. وقد اسمعهم رسول الله وقد جمعهم فنادا الصلاة جامعه یوم کذا و کذا وقت کذا و کذا. رسول خدا به گوش آنها رسانید روزی را که ندا در دادن که نماز جماعت است در فلان روز. فلم یتخلف احدون، هیچ کس تخلف نکرد، همه آمدن. فسعید المنبر فحمد الله و اثنا علی. پیامبر اکرم منبر رفت، حمد و ثنای الهی به جا آورد، ثم قال، سپس فرمود معاشر الناس انی مؤذن ربی عز و جل، من از جانب پروردگارم سخن میگویم، ولا مخبرون نفسی و از خودم حرف نمیزنم، فمن صدقنی فقط صدق الله، کسی مرا تصدیق کند خدا را تصدیق کرده، و من صدق الله اصابه الجنان، کسی خدا را تصدیق کنه به بهشت میرسد، و من کذبنی کذب الله، کسی مرا تکذیب کند خدا را تکذیب کرده عز و جل، و من کذب الله اعقبه النیران، کسی خدا را تکذیب کند دنباله آن آتش است. ثم نادانی فسعدت فاقامنی دونه و رأسی الى صدره و الحسن و الحسین ان یمینه و شماله. سپس مرا فرا خواند، پس من بالا رفتم و پایین تر از او ایستادم، جوری که سر من نزدیک سینه رسول الله بود و حسن و حسین در چپ و راست ایستاده بودند. ثم قال یا معشر الناس، ای مردم، رسول خدا فرمود امرنی جبرئیل ان الله عز و جل انه ربی و ربکم، جبرئیل از خدایی که پروردگار من و شماست امر کرده که ان اعلمکم یا اعلمکم ان القرآن هو الثقل الاکبر، که به شما بگویم قرآن ثقل اکبر است، و ان وصی هازا و این وصی من و ابنای و دو فرزندم و من خلفهم من اصلابهم حاملا و سایای هم از ثقل الاسقر، و این دو پسرم و آن که در صلب اینان است که حامل و سایای من است ثقل اسقرند، یشهد از ثقل الاکبر لثقل الاسقر، شهادت میدهد ثقل اکبر به ثقل اسقر، و یشهد از ثقل الاسقر لثقل الاکبر و ثقل اکبر به ثقل اسقر. امام قرآن رو معرفی میکنه، قرآن امام رو معرفی میکنه، قرآن شهادت میده به ولایت، ولایت شهادت میده ارجاع میده به قرآن، چون اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن. کل واحد منهما ملازم لصاحبهی، هر کدام از این دوتا ملازم صاحب اون یکی دیگری است، غیر مفارق له، هرگز از او جدا نمی شود. حتی یرد الالله، یرد الالله، تا اینکه برگردن به سوی خدا. آقا گفت قرآن از اهل بیت جدا نمیشه، پس نمی شود که قرآن باشد و امام نباشد، میشه؟ نه. پس الانم امام هست، یعنی بخوایم از تو روایت بیرون بیاریم وجود امام زمان رو، پیامبر اکرم فرمود اینا از هم جدا نمیشن. فیحکم بینهما و بین العباد، که در آن روز خدا حکم میکنه بین اینها و بین بندگان. یا کمیل فیزا کننا کذالک فعلاما یتقدمنا من تقدم و تأخر عنا من تأخر. کمیل، وقتی ما این گونه ایم پس چگونه عده ای از ما جلو می افتند و چگونه عده ای از ما عقب می مانند؟ ها، پس رسول الله را قبول ندارند، چون رسول الله پیش همگان اعلام کرد اینو، فرمود هیچ کی نبود که نیاد، بالای منبر گفت. وقتی این گونه است پس چجوری عده از ما جلو می افتند تو امر خلافت؟ ها؟ یا کمیل قد بلغهم رسول الله رسالت ربه، کمیل رسول الله رسالت پروردگارش را به اینان ابلاغ کرد، گفت به اینا و نصح لهم و نصیحتشون کرد، ولکن لا یحبون الناصحین، ولکن آنان نصیحت کنندگان را دوست ندارن. یا کمیل قال رسول الله لی قولا والمهاجرون والانصار متوافرون یوما بعد العصر. ای کمیل، رسول خدا روزی پس از نماز عصر در حالی که مهاجرین و انصار به وفور حاضر شده بودند و روز نیمه ماه مبارک بود، بر بالای منبر به پای ایستاده فرمود بدانید یوم النصف من شهر رمضان قائما علی قدمی فوق منبری، فرمود که علی منی و ابنای من، علی از من است و دو فرزند من از اوست، و طیبون منی و انا منهم، و این طیبان از پاکیزگان از منند و من از ایشانن، و هم الطیبون و اینانن همان طیبان، بعد امهم، بعد از مادرشان فاطمه زهرا، و هم و آنان سفینتون من رکبها نجا، کشتی هستند که کسی سوارش شود نجات یابند، و من تخلف عنها هوا هر که سوار نشود هلاک شود. الناجی فی الجنه، نجات یابنده در بهشت است. و الحافی فی لذا، و آن که هلاک شود در آتش است. یا کمیل الفضل بید الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. کمیل، فضل به دست خداست، به هر که بخواهد میدهد. یا کمیل علامه یحسدوننا، اینا بر چه چیزی بر ما حسادت کردن؟ و الله انشأنا قبل ان یعرفونا، خدا ما رو انشا کرد قبل از اینکه اینها بدانند. فتراهم به حسدهم ایانا ان ربنا یزیلونا، پس فکر میکنن که با حسادتی که بر ما میکنن میتونن ما رو پایین بیارن. چی فکر کردن پیش خودشون؟ تو با حسادتت میتونی منو پایین بیاری؟ اصلا مقام ما میگه فوق این چیزی که اینا بخوان بشناسنش. حدیث یه مقدار مونده، خب وقتمونم تقریبا تموم شده، میخواستیم یه مقدار در مورد قدیر صحبت کنیم. عزیزان اگه در خاطرتون باشه، پارسال مطلبی رو عرض کردیم، گفتیم که کسی در قدیر باید اجازه اشک و عزاداری محرم رو گرفت. اینجوری گفته شد که در قدیر باید اجازه محرم رو بگیری. قدیر جای بیعته، طرف در قدیر بیعت میکنه. اما در کربلا نشون میده که پای بیعت وایستاده یا نه. تو قدیر باید بیعت بکنه، با امیرالمومنین دست بده، دست بیعت بده، بعد تو کربلا استقامت کنه، وایسته پای بیعت تا پای جان وایسته. شما میخواید بیعت کنید با امیرالمومنین؟ کی دوست داره بیعت کنه با امیرالمومنین؟ همه ما دوست داریم. پرسیدن از امام صادق آقا میخواییم بیعت کنیم با امیرالمومنین، قدیر چیکار کنیم؟ فرمود صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نیت بیعت با امیرالمومنین، به نیت بیعت با امام زمانت که الان باید با امام زمانت بیعت کنی، به نیت بیعت با امام زمانت صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و به نیت این که استقامت کنی تو این بیعت. بیعت دست نمیدی که بری دعوا کنی ها، بیعت میکنی که آقا من تابع تو هم، گناه نمی کنم. بیعت میکنم که تو امامم باشی. بیعت میکنم نزول نخورم. بیعت میکنم با شما که تهمت به کسی نزنم، غیبت نکنم، مردم آزاری نکنم، به ناموس کسی نگاه نکنم. به اینا باید بیعت کنیم. نگاه نکنی به اونا که اختلاس میکنن، دزدی میکنن، ریش میذارن، اونا نه به خدا اعتقاد دارن نه به روز قیامت. تو بیعت کردی باید پای بیعتت بیستی. اونایی که بیعت میکنن سعی میکنن پا بیعتشون وایستن، یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. امام رضا فرمود به حرمت قدیر، به حرمت عید قدیر، تا 3 روز قلم از سر شیعیان برداشته میشه. تا 3 روز گناهی بر شیعه نوشته نمیشه. و شما سعی کنید در این 3 روز ثواب انجام بدید که بیشتر میخرن از شما. انشاءالله که جزو شیعیان باشیم، بیعتمون رو امام بپذیره. بیعتمون رو امام بپذیره. بیعت کردن ما یه حرفه، اینکه امام بیعت میکنه، قبول میکنه بیعتو یا نه، نصف داستانه این. و انشاءالله امام زمان بیعتمون رو بپذیره تا مداحای عزیز تشریف بیارن، صفایی بدن به مجلس. صلوات نهایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا رفقای عزیز تشریف بیارن جلو، ما انشاءالله برای امیرالمومنین نوکری بکنیم. شب عید قدیر، بزرگترین عید الهی،